هذه صلوات الوسيل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يامل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. آیاتی از سوره نازعات رو خدمت شما میخونیم. رسیدیم به این آیات که فرمود: هل اتاک حدیث موسی، آیا سخن موسی به تو رسیده است؟ موسایی اون هنگام که پروردگارش موسی را در وادی مقدس طوبا خواند و به موسی دستور داد که اذهب الى فرعون، موسی به سمت فرعون برو، چرا انه طغى، و به فرعون چه بگو؟ بگو فقل هل لك الى ان تزكى، میخوای پاکت کنم پاکیزت کنم، وحدیک الى ربک فتخشا، و تو را هدایت کنم به سوی پروردگارت. و بعدم آیه کبرا را نشانه و معجزه بزرگ الهی و نبوت خودش را به موسی نشان داد. تا اینجا خدمت شما گفته بودیم. حالا عکس العمل فرعون نسبت به دعوت موسی چیست؟ تا موسی بزرگترین آیه و معجزه خودش را که گفتیم همون عصا باشد که اژدها میشد نشون داد، بلا فاصله عکس العمل فرعون فکذب و عصا، اون دروغه، تکذیب کرد، اون دروغه. اینا چیه در آوردی؟ از این جادوگرها تو مصر خیلی هست، بنا باشد هر جادوگری از راه برسد و ادعای نبوت بکند که نمیشن. تکذیب کرد موسی فکذب و عصا، اسیان کرد موسی را. موسی گفت میخوای بیا پاکت کنم، به خدا ایمان بیاری، دست از این لجنزار برداری، از لجن کف. کذب، گفت نخه، و عصا، اسیان کرد موسی را نسبت به دعوتی که موسی از طرف خدا آورده بود. خب بعد چه کرد؟ ثم ادبر یسعا، بعد از اون ادبر، ادبر یعنی ادبار کرد، پشت کرد، یعنی به دعوت موسی پشت کرد. اون دعوت فایده نداره، پشت کرد، اعراض کرد، و چه کرد؟ یسعا. یسعا از ماده سعی، سعی یعنی تلاش کردن، کوشش کردن. یعنی فرعون شروع کرد کوشش کردن در معارضه با موسی، ابطال دعوت موسی. تلاش کرد دعوت موسی کلیم را چه کنند؟ ابطال کنند. خب بعدش فحشر فنادا. فرعون چه کرد؟ جمع کرد. حشر جمع کردن از جهات مختلف است. روز قیامت رو بهش میگن روز حشر، چون مرده ها از تمام دنیا بلند میشن، از تو قبرها همه میان به سمت اون جایی که دادگاه عدل الهی است. همه از نقاط مختلف جمع میشن یه جا. حالا میفرماید فرعون چه کرد؟ حشر کرد. در مملکت مصر اون روزگار که یک امپراتوری پهناور بود است، اعلام کرد هرچه جادوگر قدیس جمع کنید بیارید. فحشر، پس جمع کرد فرعون کیا را؟ جادوگرا را. فنادا، جادوگرا که جمع شدن ندا داد. ندا یعنی با صدای بلند خواند و گفت فقال انا ربكم الاعلى. ببین موسی میگه خدای یگانه خدای شما هاست، در حالی که فرعون گفت انا ربكم الاعلى. رب و پروردگار بزرگ شما کیه؟ من فرعون. خدا کجا بود؟ خدا رب العالمین. نه، من فرعون خدای شما. انا رب بکن، تازه به ربوبیت معمولی هم قانع نیست، میگه رب بکن اعلا، او خدای برتر، اون رب که تدبیر مملکت مصر رو دارد، او منم رب برتر. ببینید مصری ها بت پرست بودن، مصری ها بت پرستن، مصری هایی که بت پرستن، فرعون خودش را از بت ها بالاتر میدونه. گیم ها که آخه نه چش دارم نه گوش دارم نه کاری از شو میام، من چش دارم گوش دارم، کلی کار از من میاد، من کل قدرت دارم. لذا فرعون خودش را برتر میدانست و لذا میگم من از این بوتا بالاترم. اینا که قرار رب شما باشن، بالاترین رب شما من فرعونم. ادعای ربوبیت داشت. برای چی؟ برای تمام اهل مملکت خودش. گفت من رب تمام اهل مملکت مصر هستم. خیلی خوب، پس خودش را از بقیه ارباب و بت‌هایی که اینا رب خودشون بت پرستای مصر می دانستن، فرعون خودشو از بتان بالاتر می دانست و می گفت من خدای شما. چی خدای یگانه و اینا موسی آمده می گرد. اینا سوره نازعات می خونن. خدا می فرماید که فأخذه الله نکال الآخرت و الاولا. وقتی فرعون ادعای خدایی کرد، تفریع بر این ادعای خدایی، خدا او رو گرفت. اخذ کنایه از عذاب، یعنی خدا فرعون را به عذاب خودش مبتلا کرد. خب نکار، اخذه الله نکار، نکار یعنی این که کسی را جوری عذاب کنن که اونایی که دارن میبینن برای اونا چه بشه؟ درس عبرت بشه. به این میگن نکار. یعنی یه عذاب سختی که اونایی که میبینن عبرت بگیرن، دیگه این راه رو نرن، دیگه اون کارا رو نکنن. خدا میگه من خدا فرعون رو گرفتم به عذاب سختی، نکال الاخرت و الاولا، هم تو دنیا هم تو آخرت. عذاب آخرت فرعون چیه؟ دوزخ. عذاب دنیاش چه بود؟ همون که دیدید قرآن هم نقل میکنه، میگه فرعون چشو در دریا به همراه سپاهیان و لشکریانش همه شون در دریا چه شده؟ غرق شده. بنابراین خدا میگه ببینید کسی که ایمان نیارد و ادعای خدایی و ربوبیت بکند این سر انجامش میشه. فی ذالک لعبرة لمن یخشا، این به راستی در این مطلب این اشاره به قصه موسی داره که برادون گفتیم لعبرة، به تحقیق عبرت و موعظه ایست برای اونایی که یخشا میترسن، اونایی که میترسن خشیت الهی را دارن. این داستان موسی و فرعون و فرعونی که با او قدرت گرفتار چه شد عذاب الهی شد، میگه این عبرت و موعظه است برای او کسانی که خشیت دارن، ترس دارن، وحشت دارن، خشیت از عذاب، خشیت از بدبختی. نوعاً انسان‌هایی که فطرت سالمی داشته باشند اینا از عذاب خدا می‌ترسن. لذا میگن اونایی که صاحب فطرت سالمند و خشیت دارن از عذاب خدایی که خدا فرعون رو عذاب کرد اینا یه درس عبرت براشون میشن که اینا دیگه راه فرعون را نرند. راه فرعون رفتن نتیجهش همین عذاب در دنیا و آخرت است. در دنیا نابود میشن، در آخرت هم جهنم منتظر اونها خواهد بود. یه دو تا روایت هم زیر همین آیات براتون بخونم. صلواتی روایت اول. بله به قصد شفای همه بیماران صلوات
برسید.
روایت اول مرسله زراره است، خصال شیخ صدور، صفحه 539، حدیث 11، باب 40 و ما فوقه. عن ابی جعفر علیه السلام قال املا خدا، خدای عز و جل مهلت داد به فرعون. بین دو تا کلام فرعون انا ربکم الاعلا و صحبت دیگرش که گفت ما علمت لکم من اله غیری، وقتی موسی آمد پیشش گفت خدای یگانه، گفت خدای غیر من نیست، غیر من خدایی نیست. بین این هم خب با این که گفت انا ربکم الاعلا 40 سال خدا به فرعون مهلت داد، 40 سال. ثم اخذه الله، بعد این 40 سال خدا او را فرعون را گرفتش به عذاب آخرت و دنیا. خب و بین این که خدا به موسی و هارون گفت قد اجیبت دعوت و کما، دعوت شما دوتا رو من اجابت کردم. و بین این که خدا چه کرد؟ این دعوت را مستجاب کرد، اونم 40 سال طول کشید. فهمیدم شما 40 سال. یعنی آلوم فکر نکنم خدا صبرش خیلی مهلت به فرعونم میگه بین این دوتا کلامش 40 سال مهلت دار. جبرئیل میگوید من با خدا خیلی به اصطلاح مناقشه کردم به شدت در باب فرعون، که خدای چرا اینا تموم نمی کنی کارشا این فرعون را. فقلت یا رب تدعه، میگه به خدا گفتم خدا یا اینو میذاری باشه، در حالی که این فرعون دارد میگه انا رب کمون اعلا، میگه من خداوندگار شما هستم. تو این مملکت هم یه وقتی کسی بهشون گفتم خدای کارخان یادتون نیست؟ جوانها یادتون نیست؟ اما بزرگترها یادشون نیست؟ بهشون گفتم خدایی جانید که بله خدایگان اعلی حضرت شاهنشاه آقیامه خدایگانش
کوه
چه شد؟
خدایان روی زمین
ها؟ خدایگان روی زمین اینه داستان. فرعون هم ادعای خدایی میکرد. جبرئیل میگه من به خدا گفتم خدای آخه این وقتی که دارد ادعای خدایی میکند این عذابش نمی کنی؟ میگه که فقال انما یقول مثل هذا عبد مثل کرد، میگه خدا گفت جبرئیل اینی که دارد ادعای خدایی میکند خودشم مثل تو چیه؟ بنده من هست. عبدال مثل گفتم یعنی تو یعنی خدا حتی فرعون رو علاقه دارد که از این مسیر خطا برگرده، نمیخواد عذابش کنه، میخواد برگرده، لذا مهلتش میده که برگرده. اما فرعون به جایی که برگرده راهش رو بدتر میره، تندتر میره، ادعاهاش بیشتر میشه. ولی خدا میگه این بدبخت اینم یه بنده خوبنه، چجور من بنده ما عذاب کنم؟ خب یعنی خدا مهلت داد 40 سال. خیلی 40 سال ها. یه روایت دیگه براتون بخونم یه صلوات در همون خصال شیخ صدوق صفحه 346 حدیث 15 باب سبعی سندش هم معتبره. حمام ابن صدیر نقل میکند قال حدثني رجل من اصحاب ابي عبد الله قال سمعته يقول ان اشد الناس عذابا يوم القيامه 7 نفر، 7 نفر عذابشون روز قیامت از همه بدتر است. 7 اولهم ابن آدم الذي قتل اخاه، پسر آدمی که برادرش رو کش. کی بود؟ قابیل. برادرش قابیل را کش. و نمرود 2، نمرود الذي حاج ابراهیم فی ربه، نمرودی که زمان ابراهیم بود و با ابراهیم خلیل الرحمن محاجه کرد در مورد پروردگار ابراهیم. این دوتا. و اثنان من بنی اسرائیل، دوتا دو قوم بنی اسرائیل، حودا قومهم و نصراهم، دوتا دو بنی اسرائیل که دین موسی را منحرف کردن و یکی دیگه دین عیسی را منحرف. 2 و 2 4 و فرعون الذی قال انا ربکم الاعلا. پنجمی کیه؟ فرعون. فرعونی که گفت انا ربکم الاعلا، میگه روز قیامت اینم به شدت عذاب میشه. جز این هفتاست. دو تا دیگه میمونه. دو تا کیا مامای آشقالی؟ امروز که گفت. دو تا دیگه و اسنان من هذه الامه، از این امت مرحومه دو تا که اینا روز قیامت جز او هفتایی هم که خیلی عذاب شد. فکر میکنید اون دوتا کیا؟
اولی
دوم. صلوات خب بفرمایید. یه روایت دیگه براتون بخونم. طوری
صلوات
ابن عباس میگه قال موسی یا رب، خدا مهلت که به فرعون داده، موسی پیامبرم اعتراض کرد، گفت خدایا آخه چقدر مهلتش میدی؟ قال موسی یا رب انک امهلت فرعون 400 سنه. این توی من میگه 400 سال، 400 سال مهلتش دادی. و اون میگه انا ربکم الاعلا و نبوت و پیامبری رو انکار میکند و آیات تو رو تکذیب میکند. خدا بهش گفت موسی میدونی چرا مهلتش دادم؟ خوب اینو گوش کنید. فاوحى الله تعالى اليه، خدا وحی کرد به موسی، انه کان حسن الخلق، فرعون چی بود؟
حسن
خلق داشت.
هم دست دهنده هم داشت،
حسن خلق خیلی هم هست. خدا میگه چون حسن خلق داشت من مهلت داشت. دیدیم ما مثل برج زهرماری، تا یکی به اون یه چیزی میگن مثل اون حیوان چارپا پارس میکنه مقابلش. فرعون با همه این همه ادعا حسن خلق هم داشته. توی روایت داره میگه، مجلال بیان براتون میخونم، زیل آیه میگه فرعون اخلاقش، خدا به موسی گفت حسن خلق داره. خب و سهل الحجاب، سهل الحجاب یعنی بین او و مردم حجاب نیست، هر کی میخواد بیاد پیشش دروازه بیاد، مانع نمیشن، از مردم قایم نمیشن. دیدی الان؟ الان بخیر بخیر یه شهردار توی منطقه ببینی، آخه یه شهردار توی منطقه چی چیه؟
چیه؟
این تو نسی ببینیش؟ در بسته منشی تو دفتر کسی را
نمیدن.
من رفتم توی اداره سالها پیش شناسنامه میخواستم عوض کنم، و اول که شناسنامه های شاهی عوض میشد جمهوری شناسنامه میداد، رفتم توی اداره گفتم شناسنامه، چون باید پاسپورت میگرفتیم یه سفر داشتم باید زود شناسنامه میدم. رفتم تو ادامه گفتم آماشم بابا این قدر طول میکشه. گفتم من باید پاسپورتم بعد از شناسنامه برم سراغ پاسپورت، اینا وقت ندارم که این قدر طول بکشه، این اگه میشه خواهش رو کنم زودتر صادر کنم. و بریم پیش آقای رئیس. رفتم پیش آقای رئیس سلام نمیم خود منشی آقای رئیس هم گفت آقای رئیس جلسه دارم. گفتم من کارم اینه. گفت جلسه دارم نمیتونم شما رو ببینم. گفتم چش. بلند شدم رفتم در آقای رئیس رو با کردم درشون رو رفتم تو. دیدم آقای رئیس داره روزنامه میخونه.
خوبه
گفت جلسه دارم داشتم روزنامه میخوندم. گفتم قصه اینه دید گفت چشم چشم میگم انجام بشه انجام شد قرص بعضی وقتا دارم یعنی یه شهردار زپرتیه یه منطقه رو شما میخوان ببینید یه رئیس اداره نمیدونم تر چلخوزاباد ممسنی را میخوان ببینید نمیشد ببینید خیلی خوب لیکن فرعون با اون قدرت و پادشاهی که بر اون مملکت عظیم مصر داشته خدا دارد به موسی میگه سهل الحجاب بین خودش و مردم جدایی ننداخته هر کی بخواد ببیندش میگه یا الله میاد پیش فرعون یعنی خدا میگه میدونی چرا مهلتش دادم چون این دو تا صفت رو داره حسن خلق و چی؟ و این که بین خودش و مردم پرده ننداخته جدا نکرده خودش از خلق برای همین من مهلتش دادم حواستون هست ها؟ پس بنابراین فاحببت ان اکافیه بنابراین میخوام تو دنیا چکارش کنم؟ تو دنیا این دوتا صفت خوبش رو مزدش رو بدم که تو آخرت دیگه از من طلب نداشته باشه این روایت حالا اون قصه ای هم که آقا میگفت در زمان شاه براتون بگم طوری نیست بگم
قضیه پدر و مادر اون تازه گذشته از آقا هم صلوات رو بسیم
آقا میگفتن یکی از آقایون دبیرای مدرسه را یه چیزی گفته بود سر کلاس زمان شاه حکمش را ابلاغش را لغو کرده بود که دیگه شما حق تدریس ندارید مراجعه کنید به اداره این آقای معلم رفت تو اداره صبح به جای که بیاد مدرسه فردا صبح رفت اداره رفت تو دفتر آقای مدیر کل به اداره زبون شد نشست و گفت آقای مدیر کل رو میخوام ببینیم مدیر کل به آموزش پرورش زمان شاه مسئول دفتر گفتن جلسه داریم بریم یه رو دیگه بیم گفت آقا به من گفتن نرو درس بده من مجبورم اینجا بشینم تا جلسهشون تمام بشه اون جلسه طول میکشه کنسیون طول میکشه خب چکا کنم من چاره ای ندارم گفتن تو ابلاغ لغو شده و باید که مراجعه کنی به رئیس اداره مجبورم بشینم تا کنسیونشون تمام گفته بود نشستیم یکی دو ساعت یا دیدیم در اتاق آقای رئیس باز شد و یه خانم از اون خانمهای مینیجوب پوشیده ماتیک و سرخاب مالیده دیگه کذایی از تو اتاق آقای رئیس آمدن بیرون بعد دیده بود قصری نگفته بود پس کمسیون نبود فلان میون بوده پرجا میفرمایی؟ نه اینکه کمسیون باشن یعنی که بعضی وقتا داستان اینه خب بیان این هم برای ما چای میارن به همه چای میده به ما آنچه شده یک روایت دیگه از ابو بصیر برات باز این دوتا تو مجموعه بیانه ابو بصیر از امام باقر میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قال جبرئیل پیامبر خدا از خود جبرئیل نقل کردن که جبرئیل میگه یا رب تدع فرعون خدای فرعون رها کردی در حالی که فرعون دارد میگه انا ربکم الاعلا فقال انما یقول هذا مثلک من یخاف الفوت ولی اینم بنده من است که گفتیم قبلش یه روایت دیگه صلوات بفرست این روایت پول سعد و سعود ابن طاووس اونجا هم همینو میگن میگن که داستان بین این دوتا آیه انا رب بکم الاعلا و ما علمت لکم من اله غیری، سوره قصص آیه 38. بین این دو تا جمله فرعون 40 سال فاصله افتاد تا خدا او را عذابش کرد. خب آیاتی که برای شما میخوندیم تمام و روایات زیدشان خوندم و فردا سوم ماه رجب سال روز شهادت امام هادی است. امام هادی ولادتشون سال 212 قمری است. حالا یه نقل داره دوم ماه رجب که همین امروز بود، یه نقل دارد 15 ذی‌الحجه. این دو تا نقل در ولادت امام هادی وارد شده سال 212 و فوت و شهادتشون که به سن به شهادت رسیدن سال 254 سه رجب 254. عمر امام هادی میشه 42 سال. بفرمایید که از سال 220 هم که پدرشون از دنیا رفتند مقام امامت رو در عهده داشتند. 220 که پدرشم از دنیا رفتم یعنی امام هادی 8 سالشه به امامت میرسه، 34 سالم امام هستم. متوکل عباسی خیلی مقتدر بود،
خدا بشه
بعد منصور متوکل دومین مخلیفه مقتدر عباسی است. اولین خلیفه مقتدر عباسی منصوره، دومین نه دومین خلیفه، دومین خلیفه مقتدر. خیلی اقتدار، خیلی زور بود. منصور متوکل در روایات شنیده بود که این آقا امام دهمه، بعدش فرزندش، بعد امام دوازدهم فرزند اون که میشه نواده امام هادی، اون میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکند ولی شیعه زهر را برمیچیند. لذا امام هادی را از مدینه دستور داد بیارید سامرا. سامرا چه بود؟ یه پادگان نظامی. ارتش متوکل ماما زحمت نکن، من که قند دارم واسه نباز توش انداخته.
نه یک کوچیک سگ
باشه بده. بله من قند شوخی کردم. سلامت دست خدا سلامت خدا سلامت خدا سلامت خدا سلامت خدا سلامت خدا پادگان نظامی. و این پادگان نظامی امام هادی از مدینه بردن وسط این پادگان نظامی. سامرا رفتید برج متوکل دیدید؟ بهش میگن ملیه عربا، یه برج بلنده، بله گمانم نزدیک 100 متر. خب بله دور میزنم میره بالا، این پایینش پهنه، هرچی میره بالا باریکتر میشه. من رفتم رو برج متوکل، حتی تا اون بالا بالاش نوکش نرفتم ولی یکی دو دورش رفتم. خب این برج هم ساختم. طبیعیست رو این برج اگه کسی برد تمام سامرا را دید داره. خانه امام هادی هم وسط سامرا هست، پس خانه امام هادی هم بهش دید هست. و امام هادی تحت نظر بودن. همه این کارا برای چه بود؟ برای اینکه امام زمان به دنیا نیاید، مانع بشن از ولادت امام زمان، یا اگه به دنیا آمد فوری بکشن. در همون طفولیت به به محض به دنیا آمدن نابودش کنن. قصه انتقال امام هادی از مدینه به شهر صامرا این بود که جلوگیری کنن از ولادت نواده امام هادی امام زمان. اما متوکل عراض شیعن یک کاری رو میخواست بکنن و خدا کار دیگری میخواست بکنن. و پر واضح هست که اراده الهی بر اراده متوکل عباسی غالب است و با تمام این سختگیری ها و تحت نظر داشتن امام هادی ولادت امام زمان یک سال بعد از شهادت امام هادی واقع شد. خب امام هادی رو مسموم کردن، آقا تو خانه خودشون جان سپردن، مردم صامرا اصلا ارتش متوکل، همه شون مذهبشون مذهب اهل سنت، الالهان هم سنی هم. من رو برج متوکل که رفتم، یکی از این بچه عربایی که او پای وایساده بود دید من با همین لباس روحانی رفته بودم شیخ، دید یه شیخ رفته رو برج متوکل، از اون پای داد زد به عربی، گفت متوکل خاک بر سرت با برج، شیخ رفته رو برج. ترجمه میکنم، از اون ترداد سر من هم شنیدم. بعد یه راننده داشتیم ما رو برده بود، رانندم عراقی بود، وقتی ما آمدیم پای دیدیم راننده داره میخنده، گفتم هم گفت دیدیم بچه هره برفتی بالا چی گفت؟ گفت متوکل خاک و سر با برج، شیخ رفته رو برج، دیم چه برجیست که تو ساختی. الان هم صامرا سنی هم، همین الان تا امروز هم صامرا سنی هم، شیعه توش انگشت شمار شیعه هست. خب با این حال خبر شهادت امام هادی که اعلام شد، تمام صامرا آمدن تو تشییع جنازه امام هادی، تمام صامرا صبح جنازه را از خانه امام هادی بلند کردن تو شهر صامرا، جنازه را گردوندن دوباره آوردن تو خود همون خانه. که این جنازه ای که صبح از خونه بیرون رفته بود به خانه برگردونده شد نزدیک غروب آفتاب. یعنی یه چنین تشییع از امام هادی توسط خود همینایی که ارتش متوکل بودن واقع شد، برگرداندن و جنازه امام هادی علیه السلام را تو خانه خودشون، همین جایی که ملاحظه میکنید حرم امام هادی، این خانه خود حضرت بوده. بعد امام حسن عسکری هم همین جا زندگی میکردن، همین جا تو خانه خودشون دفن شدن. زن امام عسکری هم باز همین جا، حکیم خاتون خواهر امام هادی هم همینجا، اینا خانه خود امام بود است که الان ملک دلخ امام زمان است. خانه امام زمان هم هست و اونجا دفن شده. بله، چی میخوام برات بگم؟ میخوام بگم برات که آقای منصاب این روزم دست گلی باشد به روح پروتوتوپ مرحوم آیت الله آقای صافی گلپایگانی که دیشب در کربلا دفن شده. آیت الله صافی عاشق امام زمان، منتظر واقعی امام زمان، نام مبارک امام زمان، اینو همه میدونه. 8 سال آیت الله صافی تو مجلس شورای نگهبان بود اول انقلاب به حکم مرحوم امام، تو مجالس که شرکت میکرد سرود جمهوری اسلامی پخش میشد همه بلند میشدن به احترام بار میزدن، آقای صافی نشسته بلند نمیشد، اسم مبارک امام زمان تا برده میشد همه نشسته بودن، آقای صافی بلند میشد تا اسم امام زمان بود نمیشد بلند میشد باید میشد تجرب میکنید عاشق امام زمان بود، باله امام زمان بود و باید مثل فردایی هم که روز شهادت امام حالیست مجالس ختم ایشون تو نجف و اصفهان و جاهای دیگر منعقد بشن. بذار این روزه منم ثوابش برسد به قبر آیت الله صافی گلبایگانی شیخ المراجه. امام هادی رو تشییع کردن آقایون با عزت و احترام دفن کردن، اما دلها بسوزن برا او بدنی که تو صحرای کربلا آیا کسی آمد تشییع کند؟ آیا کسی آمد تجهیز کند؟ سه روز و دو شب در صحرای کربلا تا این که زنان بنی اسد به شوهرانشون گفتن اگر شما می ترسید و نمیرید بازم رو میریم و چنازه پسر پیغمبر را